بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه شما عزیزان و آرزوی قبولی طاعاتتون و عباداتتون، مخصوصا در این ماه مبارک رمضان. خب، به درس پایانی، درس دهم از کتاب زیبای منطق میرسیم. مطالب مختلفی که در از ابتدا تا اینجا مرور کردیم، در این درس آخر نتیجه گیری میخوایم بکنیم و به کاربرد منطق و قواعدی که خواندیم بیشتر و دقیقتر توجه کنیم. در ابتدای درس صفحه 98 میبینید که یک سوال و جوابی رو نشون داده و کشیده که یک نوعی از مغالطات درش مطرحه. شخصی مثلا حرفش این هستش که میگه خیلی از فیلم‌های هالیوود خشونت رو دارن ترویج میکنن. خب با این حرف خودش در حقیقت میخواد نقد کنه فیلم‌های جنگی و خشونت فراوانی که در این فیلم‌ها وجود داره و دیگه عادی میکنه برای افراد، متاسفانه برای بچه‌ها خیلی عادی میکنه کشتن، زدن، پرت کردن، شکستن. همه اینها با دیدن مکرر این صحنه ها برای افراد خیلی عادی و راحت میشه و قبح و زشتی و خطر و غیر انسانی بودن و غیر اخلاقی بودن خیلی از مسائل به راحتی از ذهن ها میره و عادی سازی میشه. منتها فردی که روبروی او هست، به جای اینکه به مسائل روانشناسانه دقیق توجه بکنه و حرف این گوینده رو تایید بکنه، به فکر راه حلی برای این مشکل برای بشریت باشه، با یه مغالطه‌ای حرف او رو میخواد زمین بزنه و بهش میگه که نه بابا، اینطور هم نیست، آدمایی که ترسوان از فیلم جنگ خوششون نمیاد. با این حرفش به نوعی داره به این طرف میگه که فیلمای ما مشکلی ندارن، تو ترسو هستی، تو برو خودتو درمان کن، تو یه مقداری باید شجاعت خودت رو افزایش بدی، ما با فضائل اخلاقی سرکار داریم، انسان‌ها رو می‌خوام شجاع بار بیاریم. و از این جور چیزها به جای اینکه دقیق‌تر به خود کلام و ریشه‌ها و محتوای اون توجه کنه، به نوعی داره با یک بیان روانی و تأثیرگذار شخصیت طرف مقابل خودش رو لکه‌دار میکنه، به او برچسب میزنه و این برچسب متاسفانه در ذهن و تحلیل انسانها خیلی اثر میگذاره. در این درس اشاره خواهیم کرد که این چنین خطاها گاهی وقتا به خاطر نوع استدلال هست و مقدماتی که داریم به کار میبریم، حتی گاهی وقتا در جایی که باید از یک قیاسی استفاده بکنیم میریم سراغ تمثیل یا استقراء کاملی که هست، میریم استقراء ناقص و نامعتبری رو استفاده میکنیم. گاهی وقتا هم اگر حالا در قیاسها قیاس مناسبی رو انتخاب کردیم، میایم از مقدمات نادرستی استفاده میکنیم، چیدمان اونها رو رعایت نمیکنیم، حالا عمدن یا صرفا فرق نمیکنه، ولی بالاخره داره با نادیده گرفتن ضوابط منطقی نتایج نادرستی به خورد افراد داده میشه. در مواردی هم خطا ناشی از یک سری عوامل بیرونی هست، اصطلاحاً اینجور مسائل رو میگن مغالطه درونی و برونی، که حالا اشاره هایی رو در طول درس خواهیم داشت. در صفحه 99 شروع این درس رو با یک دورنمای کاملی از تفکر و اندیشه بشری مطرح میکنن که به هر حال فکر انسان، یک فکر فعال و نقادی اگر بخواد باشه، باید در مواجهه با مسائل مختلف چند مرحله رو طی کنه، این سوالها رو با خودش مرور بکنه. این که میبینید در کادر آبی رنگ این صفحه و صفحه بعد به چهار دسته تقسیم کرده این سوالهای اصلی تفکر نقادانه رو، چون اگر انسان بخواد عقلی و منطقی مسائل رو تحلیل کنه، بفهمه و نقد و بررسی بکنه، باید این چهار مرحله به همین صورت طی بشن. و در هر کدام بعد از این که ما به اطمینان رسیدیم که این قسمت مشکلی نداره، بریم سراغ قسمت‌های بعدی. گاهی وقتا ممکن هست با یه دقت در یک کلمه یا یه ویرگول مشکل حل بشه. حالا آدم کلی در مورد مباحث پیچیده ترش اگر صحبت کرده باشه و حواسش به اون ویرگوله نباشه، این هم کار درستی نیست. در این فرایند در ابتدا میگن انسان باید مفاهیم و جملاتی که باش مواجه شده رو بفهمه که اینها یا واضحن، مشترک لفظی نیستن، درشون مجاز اتفاق نیفتاده، ایهامی و ابهامی نیست، بار ارزشی جدیدی در این سخنرانی برای این کلمات رخ نداده، همه اینها تغییر تأثیرگذار هست در تحلیل و برداشت از یک کتاب، جمله، سخنرانی یا فیلم یا هر چیز دیگری. کنه با این مفاهیم و جملات کجا آشنا شدیم؟ در دو سه درس اول کتابمون دیگه، وقتی که اصل و اساس منطق و شروع بحث الفاظ و مفاهیم و جملات اینها رو داشتیم، در درس دو سه میخوندیم، با این نکته سر و کار داشتیم که اگر بخوایم به نتیجه درسته برسیم، اول باید از خود مفرداتمون، کلمات و ترکیبهامون شروع کنیم و از اونها معنای درستی قصد شده باشه و به مخاطب منتقل شده باشه. در مرحله بعد طرف داره سخن و صحبتی که بیان میکنه، انگار داره یه مقدماتی رو بیان میکنه، میخواد نتیجه بگیره. پس اولا ما باید نتیجه رو جدا کنیم، مقدمات رو جدا بکنیم. این خیلی مهمه. گاهی وقتا هستش که طرف در ضمن حرفش یه نتیجه گیری رو میکنه و ادامه میده صحبتش رو، ولی شما متوجه نیستید که با این حرفش، به قول معروف ضرب المثل میگیم، داره از آب گلالود ماهی میگیره، داره وسط دعوا نرخ تعیین میکنه. این ضرب المثل که میگیم وسط دعوا نرخ تعیین کردن، به معنای این هستش که در شرایطی که دیگران متوجه نیستن، او یک موضوعی رو نرخ میگذاره، تعیین میکنه، قطعی و مفروض میگیره و ادامه بحث رو بر اساس اون پیش میره و تعیین میکنه. در اینجا خب باید متوجه بشیم که از چه مقدماتی شخص به این نتیجه رسید که الان به عنوان یک نتیجه منطقی میخواد تو بحث ازش استفاده کنه و ادامه بده. این هم نکته دیگری که باید بلافاصله این مقدمات و نتایج رو تو ذهنمون مرتب کنیم. بعد ببینیم که آیا همه نتیجه گیریش بر اساس همین مقدمات و نتیجه بود، یا یه سری پیشفرض ها هم داشت، یه سری لوازم و نتایجی هم داشت. پیشفرض ها مراحل قبل از مقدمه، لوازم مراحل بعد از نتیجه هستن. هر کدوم از اینها ممکن هست اتفاقاتی رو به وجود بیاره که باز اگر ما بهش توجه نکنیم ممکنه در تله بیفتیم و گرفتار مغالطه یا پیچیدگی های اشتباهی که در اندیشه ها هست بشیم. و در مرحله آخر هم وقتی که خود مقدمات و نتایج به درستی تو ذهنمون چیدمانشون رو درست کردیم، بلافاصله به اون فرایند منطقی از نظر تمثیل و استقرا و قیاس توجه کنیم، آیا از راه درستی طرف استفاده کرده یا خیر، آیا از مقدمات و تنظیم مقدمات، چیدمان درست اونها، شرایط منتج بودن قیاس که در درس‌های گذشته خوندیم، چه در قیاس‌های اقترانی چه قیاس استثنایی، فکر کنم درس 8 و 9 بود، اینها رو با دقت باید در ذهنمون حاضر و فعال داشته باشیم. این هم جز با تمرین به این نتیجه نمیرسیم. یه نمونه از کنم الان به ذهنم اومد، مثلا فردی اومده خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام و عرض کرده که این خدایی که شما میگید که توانا هست و قدرت همه چیز رو داره، من از شما سوالی میکنم، آیا این خدای شما میتواند کل دنیا رو در یک تخم مرغی جای بدهد؟ خب این سوال سوالی هستش که چه بگی بله، چه بگی خیر، با مشکل مواجه میشی. یعنی اگر بگی بله کل جهان در تخم مرغ جا پیدا بکنه، دچار یک تناقض و مفهوم غیر عقلی شدیم که یک مجموعه بزرگ کوچک باشد، کوچک، یک چیزی که بسیار 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 بزرگتر از یک تخم مرغ است، در این حال کوچکتر از آن بشود، این تناقض هست. و اگر هم حضرت بیان جواب بدن نه، خدا نمیتواند این کارو بکنه، این هم نقص به توحید و بی‌نهایت بودن ذات پروردگار و همه صفات و کمالات او هست، از جمله قدرت و حیات و علم و سایر کمالات الهی، هیچ کدوم درشون
حد و محدودیتی نباید باشه تا خدا خدا باشه. اما وقتی حضرت با این سوال مواجه شدن چه جواب دادن؟ بلافاصله حضرت او فرمودن خدای متعال توانا بر هر کاری است، بر هر چیزی خدا توانا است. هم توی قرآن فرمود ان الله علی کل شیء قدیر، منتها آنچه که تو سوال کردی و در نظر داری خود اون چیزی که تو در نظرت هست نشدنی است، غیر ممکن است و محال است. خود اون کار شیء ممکنی نیست تا اینکه خدا قدرت بر اون رو داشته باشد، چون خدا میگه بر هر کاری تواناست. اون چیزی که تو درش ازش سوال کردی کاری شدنی و قابل تحقق و خود به خود اصلا هر چقدر به قول معروف زور پشت سرش باشه خودش در عرصه وجود حاضر نمیشه که پا بگذاره در عرصه وجود. پا بگذاره در عرصه وجود یعنی که یعنی مثلا شما فرض کنید یه دوی رو هر چی زور بهش بیاری که این دوی بزرگتر از چهار بزرگتر از سه بشه، در این حال ذات دو بودن خودش رو حفظ کنه. خب دوی میگه بابا چرا ناحق میگی؟ اگر میخواد من دو باشم باید کوچیکتر از سه باشم. اگر میگید حتما پا به عرصه وجود بگذارم و بعد از سه باشم، خب اسمم دیگه دو نیست، چهار هستم. با حفظ دو بودن بزرگتر از سه بشود، به این میگن تناقض، اجتماع نقیزه، این هم محال هست و نشدنیست. از نظر عقلی حضرت فرمودن این چیزی که تو میگی نشدنیست و الا خدا بر هر کار شدنی قدرت دارد. در یکی دیگر از روایات معصومین علیهم السلام هم امامی که ازشون این سوال شد، شاید امام صادق علیه السلام بودن، حضرت با یک ظرافتی جواب او رو دادن. طرف پرسیده آیا خدا میتواند جهان را در تخم مرغ جا بدهد؟ حضرت فرمودن که تخم مرغ که سهل است، در کوچکتر از تخم مرغ هم خدا جهان را جا داده است. طرف تعجب میکنه میگه یعنی چه؟ کجا این اتفاق افتاده؟ از این فرمان چشم تو، چشمت، کره چشم کوچکتر از تخم مرغ است اما ظرفیت و گنجایش کل عالم هستی را دارد. خب این هم منظور حضرت اون تصویر و صورت ذهنی از عالم هستی است. و اگر بخوایم واقعا اون خود عالم و تخم مرغ هر دو به بزرگی و کوچکی خودشون محفوظ باشن، جواب همونی است که امیرالمومنین فرمودن و با جهت حفظ، نه اینکه خدا نکرده بخوام بگم که در اون روایت دیگر مغالطه رخ داده، ولی در اون جواب ما شاهد یک جواب اسکاتی هستیم، جوابی که طرف رو متوجه یک پاسخ آرامش بخش در فضای اندیشه داشته باشه و قدرت خدا رو اگر داره سوال میکنه، توانایی خدا رو داره سوال میکنه، به این عظمت و ابعاد زیبای آفرینش هم دقت داشته باشه. و انواع اینجور مسائل و گفتگوها فراوان بوده، در ضمن بحث هم به بعضی هاش اشاره خواهیم داشت، خیلی حاشیه نرم. در پایین صفحه 99 هم اشاره میکنن که اگر ما بخشید پایین صفحه 100 هست که اگر انسان بخواد واقعا یک فرد منطقی باشه، در طرف راست جدولمون ویژگی هایی رو داریم مثل تواضع، استقلال، شهامت، دقت، پرهیز از پیش‌داوری، عدالت داشتن و مسائلی از این جهات. و در برابر هر کدوم از این صفات پسندیده ویژگی های ناپسند منطقی هست، مثل خودمحوری، انسانی که فقط به عقل خودش توجه میکنه و از نظر دیگران استفاده نمیکنه، تقلید کردن در مسائلی که انسان میتواند خودش با عقل و اندیشه بهش برسه درش اجازه تقلید نداره. چند وقت پیش بود یه جایی توی یک فضای مجازی این جمله رو شنیدم، یه بنده خدایی تو به صورت خیلی توهین‌آمیز بازگو کرده و اصل سخن مربوط بوده 20 سال پیشه، ولی این حرف رو 20 سال پیش که میگم یعنی توی یکی از فضاهای دانشگاهی رسمی کشورمون گفته شد که تقلید کار میمون هست و انسان‌ها نباید تقلید کنن، ما انسان‌های فهمیده تقلید نخواهیم کرد. منتها خب جوابش به همین نکته باید توجه کنیم که تقلید، خود این کلمه درسته یک بار منفی نزد بعضی از آدما پیدا کرده، ولی خودش مفهومش و لغتش به معنای قلاده و گردنبند به گردن انداختن هست، گردنبندی که بهش یک ریسمانی هم میکشیدن و طرف رو با خودشون میبردن، قلاده فرض بفرمایید که برای بعضی حیوانات به کار میره. منتها کلمه تقلید یعنی این گردن بند رو به گردن انداختن، این قلاده رو و افسار رو به گردن انداختن و پیرو اون شخص شدن، هر طرف میره ما هم باهاش برویم. خب اصل این مسئله آیا اساساً ناپسند؟ ممکنه با یک پیش‌داوری همین مغالطه هایی که تو این درس خواهیم خوند از همین قبیله دیگه، همون حرفی که در ابتدای درس طرف بلافاصله یک برچسب غیر اخلاقی به مخاطبش زد و خواست او رو ساکتش کنه، ما هم بگیم که بله فقط حیوانات هستند که تقلید رو بیپذیرند. آیا در زندگی خودمون در بسیاری از مسائل ما اهل تقلید نیستیم؟ در عرصه علم و تکنولوژی و پزشکی و مسائل مختلف اداری و همه جای دنیا این چنین هست که انسان‌ها، یک انسان توان تسلط و تخصص در همه علوم مورد نیاز زندگی خودش رو نداره و وقتی مریض میشه پزشک مراجعه میکنه و پزشک وقتی نسخه رو برای او مینویسه انسان متمدن و فهمیده به تشخیص پزشک متخصص احترام میگذاره، اعتماد میکنه، داروی او رو میره مصرف میکنه بدون اینکه از دلیلش سر در بیاره که چرا این قرص 4 ساعت است، این کپسول 8 ساعت است. ببین میگن تقلید، این مسئله تقلید هست، یعنی من قلاده به گردن خودم انداختم، افسارم رو دادم دست پزشک، او میگه از این ور باید بری تا به سلامت برسی، میگم چشم. این تقلید هست. چیه پس؟ اعتماد و احترام به یک فرد متخصص در حقیقت یک تقلید پسندیده است. چرا پسندیده است؟ چون خودتو توان و صلاحیت برای اظهار نظر در این موضوع رو نداری؟ مسئله هم خیلی فوری فوتی هست، مریضی تو نمیتونی 20 سال صبر بکنی تا خودت بری پزشکی و تخصص پیدا کنی تا دلایلش رو بتونی بفهمی، یا مهندسی یا مسائل فراوانی که میگم در هر بخش از زندگیمون انواع اقسام این چیزها رو شاهد هستیم. پس ما هر جایی که از نظر دانشمندان و دستاوردهای اونها و تکنولوژی و فراورده های علم و تمدن و صنعت داریم استفاده میکنیم، به نوعی پیروی میکنیم، تقلید میکنیم از کارشناسان و متخصصان در هر رشته. حالا همین قضیه رو شما بیار در مسائل دینی و اعتقادی، این که بگیم دین که بابا این حرف ها رو نداره، همین که آدم باشی کافی هست، همین که به دیگران احترام بگذاری این یعنی انسانیت، این دین اساسی همین هست، خدا دین رو همین قرار داده، همه پیغمبرا، اینا حرفایی که میشنویم ما، یعنی حرفای عجیب غریبی نیست، حرفایی است که متاسفانه هم در فضای مجازی هست، هم دوستامون دانشجوهای عزیز هم این صحبت ها رو دارن. در جواب باید بگیم که اگر قرار باشه که انسان انسانیتش به این باشد که به دیگران آسیب نرسانه، خب نمیخوایم خدا نکرده کلمه زشتی رو به کار بریم، ولی خب کبوتران هم اینجورن دیگه، پرنده خوشنامی رو نام بردن، کبوتران هم اینجور هستن، همه ی حیوانات این ویژگی رو دارن که در اون فضا و چارچوبی که خدا براشون مشخص کرده خیلی با آرامش زندگیشون رو میکنن، به دیگران هم یعنی از اون چارچوب مشخص غریزی خودشون تعدی و تجاوز نمیکنن. خب اینها که باید خیلی از ما انسان تر باشن، کبوترها که خیلی باید از ما آدم تر باشن، در طول زندگی آرام خودشون نه به کسی کاری دارن نه مزاحمتی دارن، چرا پس ما انسان ها اشرف مخلوقات نامیده میشیم؟ فقط به خاطر اینکه بلدیم اتم بشکافیم، بلدیم ماهواره بسازیم، بلدیم بمب اتم و بمب شیمیایی رو سر دیگران بریزیم، به این جهت به ما گفتن انسان؟ نه، مسئله انسانیت و دین و بحثایی که احساس میکنیم درش نباید تقلید کرد، اتفاقا پیچیده ترین مفهوم عالم هستی اگر یادتون باشه در همون درس دوم عرض کردم که یکی از پیچیده درس چهارم منطق باشه، درس چهارم کتابمون که تعریف بود، از کردم پیچیده ترین مفهومی که انسان ها نمیتونن به حقیقت معنایش دست پیدا کنن خود انسان هست و انسان به این لباس ظاهر و چهره ایستاده قامت نباید اکتفا کرد و این رو انسان به حساب آورد. حقیقت معنایی بسیار بسیار عجیبی دارد، مریضی و مرگ و سلامتی و حیات و پیچیده‌ای دارد، و اگر دین از طرف خالق و آفریدگار این انسان برای حفظ سلامتی او راهنمایی شد داره، راهنمایی ها و برنامه هایی رو داره، طبعا برای انسان بودن عزیزان باید از برنامه آفریدگار انسان پیروی کرد. این رو در جواب اون عزیزانی میگم که میگن دین بهتر دین انسانیت هست، که این برزمونه خیلی در این جمله زیاد به کار میره که دین انسانیت، به طرف میگه شما مسلمانی میگه من اسلام مسیح یهودی برام فرق نمیکنه، دین انسانیت برام مهمه. خب میشه بگیم اولا انسان کیست؟ قبل از خدا بوده، بی نیاز از خداست، منتهای هستی و مسیرش به سمت غیر خداست. اگر این چه نیست، پس مسیرش رو هم باید از خود خدا بپرسه. نمیخوام بگم که تک تک مسائل حتی در راهنمای رانندگیش هم باید هی بگه که قرآن چی گفته جبه. نه، در بسیاری از مسائل خود دین هم میدونه که بشر میتواند تصمیمات درستی رو بگیره، اگر هم در موارد اشتباهات خیلی به سرنوشت ابدی او خدشه وارد نمیده. اما اگر در مسائلی اشتباهاتی قرار هست رخ بده که بشر را از ملک بودن به پست‌تر از هر حیوان بودن تنزل بده، برتر از فرشته میتونیم باشیم، من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، یا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت، من میتونم برترین موجودات عالم بشم، در صورتی که برنامه‌ای که خدا آفریدگار برام تعریف کرده و مشخص کرده و با پیامبران و امامان برای من ذکر کرده به اون برنامه عمل کنم. امکان ندارد که انسان به برنامه دین عمل نکنه و به سعادت برسه. این جمله رو یه بار دیگه دقت کنید و اگر خواستید راجبش با من بحث کنید. امکان ندارد که انسان به برنامه دین عمل نکند و به سعادت برسد. چرا این حرفو میزنم؟ چون اگر این امکان پذیر بود که انسان‌ها بتوانند بدون عمل به برنامه دینی به سعادت برسند، فرستادن 124 هزار پیغمبر و 12 امام و بسیاری از پیروان و نائبان و فرستادگان، این خیلی عظیم فرستادگان الهی، همش باید بی خود میبود. چرا؟ چون انسان ها می توانستند با دین انسانیت به سعادت و خوشبختی برسند. چه نیازی بود به این همه دستورات دینی؟ همین روزه‌ای که عزیزان الان در ماه مبارک رمضان هستین، روزه رو دست کم نگیرید، یک واجب الهی در تمام طول تاریخ بوده. اختراع ما مسلمان ها نیست، به خاطر به یاد فقرا بودن نیست روزه. نه، خدا در قرآن نگفته که روزه بگیرید که به یاد فقرا باشید. بعضی‌ها به راحتی خودشون رو خیلی سریع تکلیف خودشون رو مشخص میکنن، نسخه خودشون رو میپیچن و میرن. به ما گفتن که به یاد فقرا روزه بگیریم، به یاد فقرا باشیم. من که وقتی روزه نگیرم و نمیدونم به چهار جا کمک کنم و برای کرونا پول واریز بکنم، خیلی بیشتر به یاد فقرا هستم. در نتیجه معلوم شد هدف روزه رو من بهتر درک کردم و بهتر. خدا کی گفته که به یاد فقرا باشید؟ یعنی کی گفته هدف روزه این است که به یاد فقرا باشید؟ خودش در قرآن میفرماید هدف روزه تقواست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این آیه اولا میفرماید روزه بر همه امتها و ادیان واجب بوده. در مسیحیت، در یهود دین روزه بوده است. و اگر میبینید مسیحی یا روزه واجب ندارن، تحریفاتی است که پولس در دین مسیحیت ایجاد کرد. و بعد هدف روزه رو هم خدا میفرماید تقواست، دوری از گناه. تو گناهانت رو بر اساس دستورات خدا بشناس، روزه که میگیری باید گناهانت رو کنار بگذاری. حالا بله، اگر نمیتونی کنار بگذاری، نه من اینکه روزه رو نگیری، روزه بگیر تا پاک بشی. اگر میبینی پاک نشدی، روزت روزه درستی نبود، نمازت نماز درستی نبود، خب تلاش کن که به این نسخه ها عمل کنی. ناپاک بودن مگه افتخار؟ دور بودن از اخلاق و انسانیت مگه افتخاریه که ما بگیم من که نماز نمیخونم خیلی هم شریفتر از اونایی هستم که دروغ میگن؟ قرار نشده که آدم نماز بخونه و دروغ بگه. نماز باید بخونیم که از همه بدیها دور باشیم. خب طرف نماز میخونه و دروغ میگه، اولا شما نماز بخون و دروغ نگو، ثانیا او رو امر معروف نهی از منکر کن که ای آدم نماز خون، نماز باید تو رو از گناه دور کنه. به فکر خوبی باشیم، نه به فکر دور شدن و دور کردن از دستورات الهی. خلاصه این که مسائل دینی باید درش تقلید کرد، به خاطر اینکه اولا برنامه‌ای است بسیار ضروری و لازم برای انسانیت و سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت. و بعدش هم تخصصی است که حداقل 30-40 سال درس بسیار سنگین و شبانه روزی نیاز داره تا انسان به فهم کامل و جامع از تمام ابعاد دین برسه. خب اگر شما علاقه و وقت و تواناییشو داری، بسم الله، هم حوزه های علمیه خواهران و برادران همیشه استقبال میکنه از علاقمندانی که بخوان متخصص دین بشن. هیچ مانعی هم نداره هر کس هم بخواد بره در این زمینه متخصص بشه، 30 سال وقت بگذاره، خوب درس بخونه تا یک متخصص و دینشناس بشه. منم میام ازش تقلید میکنم و احکامم رو ازش میپرسم. اما اگر به این درجه از تخصص نرسیدیم، حق نداریم بگیم تقلید کار میمونه. نباید بگیم انسانیت همون دین کامل هستش و هممون از همین راه به سعادت میرسیم. نبا انسانیت ادعای امروز انسان میتونه به سعادت برسه، چون این انسانیت گاه پرستا هم ده انسانیتی که امروز خیلی ادعا میکنن رو دارن. طرف گاه پرسته، هیچ کاری هم به همسایش نداره، مزاحم هیچ کس هم نمیشه، صبح به صبح هم داره همون عبادت های هندویی خودش رو انجام میده. از نگاه این جور آدم ها میگن انسانیت دین کامل است. این باید، این گاه پرسته باید کامل ترین انسان ها باشه، شیطان پرسته باید همینطور باشه، اون انواع اقسام. این چنین افرادی متاسفانه هم در مفاهیم دارن مغالطه میکنن، هم در روش ها. و خلاصه بحثمون که به تقلید و این قصه کش پیدا کردن اسخای میکنم، بر اساس همین جمله بود که نویسندگان محترم این کتاب هم دقت کردن و گفتن یک ویژگی منفی تقلید هست، نه هم هر تقلیدی. تقلید در حیطه هایی که خدا ما رو از تقلید نهی کرده، یا تقلید در مسائلی که خودمون تخصص عقلی و علمی داریم، در اون مسائل نباید تقلید کنیم. عقل و دین هم میگن در اون چیزهایی که به یقین و اطمینان رسیدی بر اساس ادله کافی، اونجاها به یقینت عمل کن. اما اگر یقین 100% در موضوعی پیدا نشد، به هوا و هوس و ظن و گمان و احتمال نمیشود اعتماد کرد و باید حتما با تقلید از یک متخصص، همونطوری که مثال خیلی خیلی سادهش بحث پزشک و عمل به نسخه او بود. خب از این چارچوب رد بشیم، ترس از واقعیت و چهار خطای در تعریف استدلال شدن، داشتن قضاوت عجولانه، ترسوی بی جا و نگاه یک جانب، اینا همه رذایل اخلاقی است که در فضای منطق برای هر انسانی ممکنه مشکلات ایجاد کنه. در صفحه 101 اشاره میکنن که بعد از این توضیحاتی که گفتیم، یادتون باشه که زبانی هم که در محاورات و نوشته ها ممکنه ببینیم، زبان منطقی و تنظیم شده درست کلمات نباشه. میگن باید بازسازی بکنیم استدلال های زبان طبیعی رو. یعنی زبان طبیعی تعبیر جالب و به جایی نیست. به نظر من فکر میکنم بهتر بود به جاش می‌نوشتن زبان روزمره، زبان محاوره‌ای. میگن محاوره یک کلمه عربی هست، بگین زبان روزمره. زبان روزمره یعنی اون زبانی که فعلا در گفتگوهامون مشاهده میکنیم، توی پیامک ها میبینیم. این زبان همه اجزا به درستی درش گفته نمیشه، تنظیم از کنم مقدمه و نتیجه درش وجود نداره. مایی که منطق خوندیم، بلافاصله باید تمثیل و استقرا و قیاس رو تو ذهنمون بیاریم، شکل‌های مختلف قیاس اقترانی و استثنایی رو متوجهش باشیم، بفهمیم که بر اساس جدول صفحه 102 حرف این بنده خدا آیا قیاس استثنایی است یا اقترانی است، جملات شرطیه است یا حملیه است، مقدمه ها چه کلماتی است، نتایجش چه کلماتی است. معمولا چون زیرا برای از آنجا برای مقدمه به کار میره، پس بنابراین در نتیجه در این صورت برای نتیجه به کار میره. این تا خلاصه داره ما رو یار راهنمایی میکنه که سعی کن اولا قبل از ورود به تحلیل استدلال او چیدمانش رو درست کن، بعد حالا بیا صفحه 102 و ببین 103 مزاد میخوام بیا صفحه 103 و ببین که این استدلال از چه نوعی هست. دقت کنید توضیحات صفحه 103 یه ذره ناقص و کم داره، ناقص هست، براتون توضیح بدم. ببینید در صفحه 103 در حقیقت یک چارچوب و ساختار کلی منطقی رو دارن بیان میکنن. اگر گوشه ای حالا یا جزوه دارید یا گوشه دفتر یا کتابتون، این تصمیم بندی رو که عرض میکنم رو یادداشت کنید که منطق که علمی بود که به ما صحت و درستی اندیشیدن رو میاموخت به دو بخش کلی تقسیم شد، بخش تعریف یا همون تصورات، استدلال یا همون تصحیح تصدیقها. تعریف و استدلال دو بخش اصلی منطق بودن. استدلال تقسیم شد به سه قسم: تمثیل و استقرا و قیاس. تا اینجا خوندیم، حالا اینکه قیاس تقسیم به اقترانی و استثنایی شد به این قسمتش دیگه فعلا کاری نداریم. همه این چارچوب منطق سوری رو تشکیل میده. یعنی چه منطق سوری؟ یعنی منطقی که به صورت و چیدمان استدلال شما توجه داره. مرحوم ارسطو به این مسائل کاملا توجه داشت و به صورت و چیدمان درست اینها خوب فکر کرد. اشکال چارگانه که البته سه شکل اصلی رو ارسطو تعریف کرد، بعدم شکل چهارم هم تکمیل شد. همه اینها به صورت استدلال بیشتر و کاملتر توجه داشت. اگر به آنگاه جیم، این چیزها، اینا رو که خوندیم همش به صورت ها کارش. بعدها یواش یواش دیدن که همه مشکلات و مغالطه ها در اثر نادیده گرفتن صورت و شکل اتفاق نمی افته. گاهی وقتا در این حالی که نقشه درستی است، مصالح به کار رفته، مصالح نادرست و نامرغوبی هست و مثل یک ساختمانی که با حفظ یک نقشه قشنگ از مصالح نادرستی ساختمانی استفاده میکنه و این ساختمان فرو میریزه، استدلال های ما هم گاهی وقتها اگرچه نقشه درستی و شکل صحیحی دارد و اصطلاحا در صورت منطق درستیه، اما در ماده و مواد به کار رفته اگر دقت نشه نتایج بدی رو به همراه داره. این هستش که علم، یعنی در حقیقت تکمیل منطق با بخش صناعات خمس اتفاق افتاد. صناعات خمس، صناعات با عین جمع صنعت. این صناعات خمس در همه کتاب‌های منطقی پایان بخش مباحث منطق قرار میگیره که خودش به پنج بخش تقسیم میشه. برهان، این پنج تا رو دقیق یادداشت بفرمایید: برهان، خطابه، جدل، شعر، مغالطه. یه بار دیگه میگم: برهان، خطابه، جدل، شعر، مغالطه. تعریف اینها این هستش که اگر که ما در هنگام استدلال حقی رو برای طرف بیان میکنیم و این تصدیق و استدلال مسئله یقینی و مطابق با واقع است، اسمش میشه برهان. اگر که قصدی که درش داریم مطالب درستی بیان میکنیم، اما قصد و هدف گوینده فقط به وجود آورنده یک شور و همراهی و تأیید از مخاطبان خودش باشه، بهش میگن خطابه. خطابه یا سخنرانی هایی که افراد در همه جای جهان انجام میدن، گاهی وقتا با یک سخنرانی پرشور و هیجانی عده زیادی از مردم حرکت میکنن به یک سمتی. حالا اگر اون فرد سخنران آدم سالم باشه، آدم درستی باشه و اونها رو به سمت صحیحی ببره، کارهای مهمی انجام میشه. و اگر خدای نکرده آدم فاسدی باشه و منحرف باشه، با یک سخنرانی فسادانگیز عده زیادی رو به سمت جنایت‌هایی ممکنه سوق بده. صنعت سوم جدل هست که در جدل هدف از اون فقط به زانو درآوردن مخاطب هست، شکست دادن مخاطب هست. حالا چه با مسائل برهانی و استدلالی و چه با استفاده از مسائل مشهور و ظاهری و ظنی که بعضن کاملا هم ممکن هست بیرق یا حتی به نوعی غیر اخلاقی باشه، اما باعث شکست طرف باشه، که نمونه خیلی واضحش همه جای دنیا مناظرات و گفتگوهای در دوران انتخابات حالا ریاست جمهوری همه جای دنیا این مناظره ها هست دیگه، چون مربوط به کل کشور میشه، با پارلمان و مجلس فرق میکنه. مناظره ها و گفتگوهایی که برای این اتفاق میفته که مردم بتونن نامزده مورد نظرش خودشون رو در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کنن، نمونه واضح جدل یا مناظره هست و متاسفانه مسائل زشت اخلاقی فراوانی در این مسائل شاهدش هستیم در همه جای دنیا. این از سوم. صنعت چهارم شعر هست که در شعر هم اون هم باز در همه جای دنیا هست که شاعران نمیخوان چیزی رو استدلال کنن و فقط برای افراد یک تخیل و تأثیر نفسانی و عاطفی به وجود میارن، یک تخیل و تأثیرات نفسانی و عاطفی به وجود میاد، اسمش رو میذارن صنعت شعر. و صنعت مغالطه که درش حق و باطل قاطی میشه و جابجات جلوه داده میشه و اینها متاسفانه زمینه بسیاری از انحرافات رو مغالطه میتونه به وجود بیاره. و در این کتاب، در همین کتاب منطقی که الان در خدمتون هستیم، در صفحه 3 فقط به 3 مورد این صناعات خمس اشاره کردن. دقت کنید، شماره 1 برهان رو دارن میگن، کتاب رو مطالعه کنید واضح توضیح دادن، هم مثال و هم تعریف رو خوب گفتن. شماره 2 از کنم که خطابه هست، از نوع خطابه هست، چون فقط داریم طرف رو قانعش میکنیم که بیاد از ما خرید کنه، حالا کاری نداریم که حرف ما درست هست و واقعی داریم این مطلب رو بیان میکنیم یا خیر. با روش هایی افراد رو پیرو به خودمون میکنیم که حرف ما رو بپذیرن، به این میگن فن خطابه. و سومین صنعتی که اینجا توضیح میدن مغالطه هست که درش مذرد میخوام سومین که اینجا توضیح دادن جدل هست، که در جدل هدف فقط غلبه بر دیگران هست. در کتاب‌های منطقی قدیمی جدل بوده، در بعضی از کتاب‌ها به جای جدل مناظره هم به جاش نوشته میشه. و این صناعات خمس که در صفحه 104 اشاره می‌کنید، ارغنون ارسطو که در اینترنت هم سرچ کنید ارغنون نوشته میشه، خود ارغنون به معنای یک ساز یونانی هستش که مجموعه رساله ها و نوشته های فلسفی منطقی ارسطو رو شاگردانش جمع کردن و با اسم ارغنون در همه جای جهان قابل دسترسی هست. خود ارسطو در ابتدا به همه این صناعات خمس اشاره نکرد، برهان، جدل و مغالطه رو بیشتر بهش توجه داشت، خطابه و شعر بعداً مورد توجه شاگردان و شارحان قرار گرفت و این صناعات خلاصه صناعات خمس تبدیل شد. این 5 تا برهان، خطابه، جدل، شعر، مغالطه رو همیشه در ذهن داشته باشیم که با استفاده از مواد مختلف ممکن هست ما رو به نتایج متفاوتی برسانه. تمرین هایی که توی صفحه 105 و 106 هست با دقت حل کنید. به مغالطه میرسیم. مغالطه را هم عرض کردیم، مغالطه گاهی وقتا در اثر جا به جا کردن و رعایت نکردن عمدی تنظیمات قیاس اتفاق میفته و گاهی وقتا مواد نادرستی در استدلال ها به کار میره و یا عوامل روحی و عاطفی مشاهده میکنیم که استفاده میشه. مثلا فرض کنید بار ارزشی که کلمات دارن، بار ارزشی رو در جدول پایین صفحه 105 میبینید که کلمات چقدر با بار ارزشی مختلفی دارن استفاده میشن. و ما اگر مثلا همونطوری که در صفحه 108 و 109 میبینیم، گاهی وقتا هستش که کلماتی رو به کار میبریم، تأثیراتی رو به صورت روحی روی افراد میگذاریم که اونها نتونن نتیجه درستی رو بگیرن. مثلا مغالطه مسموم کردن چاه رو میگن. مسموم کردن چاه جایی هستش که اون حقیقت رو به نوعی شما دورش رو به قول معروف مسموم کنی، دورش رو به نوعی پر از عوامل زشت و ناپسند و قبیح قرار بدی که فرد حاضر نشه به سمت او بره و به نظر او توجه بکنه یا بخواد اون رو بپذیره، یا تله گذاری در جایی که یک فردی میاد یک ویژگی های خوبی رو به یک عقیده باطل نسبت میده. اینا با هم متفاوت شدن ها. دقت کنید، مسئله مغالطه مسموم کردن چاه با مغالطه تله گذاری با هم فرقشون این بود که در مسموم کردن چاه یک حقیقتی رو با مسموم کردن افراد رو مانع میشیم که به سمتش برن، در تله گذاری یک چیز ناپسند و فاسدی رو با یک تله افراد رو سوق میدیم به سمتش که بیفتن توش و از اون چاه مسموم استفاده کنند و در مغالطه ما گیر بیفتن. مغالطه سوم، مغالطه توسل به احساسات هست که به نوعی عوامل روحی، عاطفی و رفتاری حتی در مورد لباس یا پوشش یا چه چیزهایی رو مشاهده میکنیم که روی دیگران اثر میگذاره تا اونها رو با خودش همراه بکنه و در یک مغالطه ای اونها رو بیاندازه. در صفحه 110 به متابعت و پیروی از دیگران هم داره اشاره میکنه، یعنی فنونی که مثلا ما در مغازه ها میبینیم، بزرگ نمایی و کوچک نمایی که در تبلیغات میبینیم، کاریکاتورهایی که روی فکر افراد اثر میگذارن، همه اینها انواع مغالطه ها هستن. و در صفحه 112 هم نکته بسیار درست و خوبی رو اشاره میکنه که در هنگام مواجهه با مغالطه به یاد داشته باشیم که اولا اخلاق رو فراموش نکنیم، مسائل ادبی و اخلاقی و انسانی رو زیر پا نگذاریم. او اگر یک اشتباهی مرتکب شده، ما با بدی او رو جواب ندیم. البته در مواردی ممکن هست یک دانشمندی، یک متخصصی مجبور باشه با یک حرف از کنم که به ظاهر نادرستی طرف رو سر جای خودش بشونه، اما اولیاء خدا همواره تلاششون این بوده که با چندین نکته کوچک، کوتاه و ساده افراد رو به اشتباهشون برسونن و به انحراف فکری اونها هشدار بدن. یک مناظره زیبا از جزء مغالطه ها نیست، اون جزء جدل ها و مناظره ها هست. این مجموعه مناظرات امام رضا علیه السلام که توی سریال ولایت عشق هم خیلی قشنگ به تصویر کشیده شد که وقتی عالمان ادیان مختلف اومدن با امام رضا علیه السلام بحث و مناظره کنند، حضرت رو کردن در خیلی هم طولانی هستش، چندین روز طول کشیده این مناظرات و گفتگوها. یک بار حضرت رو کردن به عالمان مسیحی و فرمودن که این عیسی مسیحی که شما قبولش دارید، من هم او رو قبول دارم، ولی یه اشکالی ما بهش داریم، یک نقدی به حضرت عیسی داریم. مسیحی‌ها یهو تعجب کردن که امام رضا داره میگه منم عیسی مسیح رو قبول دارم و نقد بهش دارم، چی میخواد بگه؟ امام رضا علیه السلام فرمودن که عیسی خیلی اهل عبادت نبود، عبادتاش کم بود. خب اولا خود این کلام درستی هست، اهل عبادت نبود که من عرض کردم، اصلاح میکنم، نه اینکه اهل عبادت نبود، نقص در عبادت، کمبود عبادت، اینو فرمودن. حالا در روزه کلام نادرست نسبت به معصوم دادن روزه رو باطل میکنه. به این معنی حضرت فرمودن که کم بود عبادت های عیسی علیه السلام. مسیحی‌ها یه دفعه خوشحال شدن که ببین دیگه ایشون با چه ناآگاهی داره صحبت میکنه و ما میتونیم همینجا بلافاصله او رو محکوم کنیم، و گفتن که نخیر، این چنین نبوده، عیسی علیه السلام پیوسته در حال عبادت بوده، روزها روزه، شبها در حال عبادت. امام رضا علیه السلام وقتی این اعتراف رو از اینها شنیدن که عیسی شب و روز در حال عبادت بوده است، بلافاصله سوال کردن که پس شما که میگید عیسی پیوسته در حال عبادت بوده، پس معلومه خودش نمیتونه خدا یا فرزند خدا باشه. اگر طبق عقیده شما پدر، پسر، روح القدس یک ذات هستند، یک خدا هستند که سه تا جلوه دارن، این که معنی نداره که خودش رو عبادت بکنه. اگر عیسی اهل عبادت بوده، پس معلوم میشه اون عیسایی که شما میپذیرید او رو فرزند خدا میدانی، او تحریفی رو در راه و شناخت او دارید انجام میدید. عیسی پسر خدا نیست، بنده خداست. ما هم این عیسی رو احترام بهش میگذاریم و قبولش داریم و به عنوان پیامبر اولوالعزم بهش اعتماد و احترام داریم. خب این بحث هم رو به پایان ببریم. امیدوارم تمارین این درس رو با دقت حل کنید و همونطور که بارها و بارها اشاره کردم فهم و عمل درسته به این درس ضمن این انجام میشه که انواع و اقسام این مطالب و نمونه ها و مثال ها رو در زندگی روزمره بتونید پیدا بکنید. همونطوری که در درس اول کتاب خوندیم، اگر بعد از خواندن این کتاب به زندگی روزمره مراجعه کردید و نمونه های فراوانی رو نیافتید، بدونید که این درس رو خوب نفهمیدیم و باید مجدداً دوره کنیم، تمرین ها رو با دقت بیشتری حل کنیم، مثال های بیشتری رو دنبال کنیم تا ببینیم که زندگی روزمره مردم پر است از نمونه ها و مثال هایی که در درس های مختلف منطق باهاش روبرو بودیم. برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت و سلامتی و خوشبختی دارم در این ایام ماه مبارک رمضان. اقتماس دعا. خدایا رو نگهدارتون.